اما جناب دکتر عقدایی، پس از فارغ التحصیلی شما از دانشگاه در واقع فردوسی مشهد در مقطع لیسانس ادبیات فارسی، تا زمانی که شما مجدداً تحصیلات خودتون رو در مقطع فوق لیسانس ادامه دادید، من فکر میکنم زمان نسبتاً طولانی در واقع هستش. یعنی احتمالاً شما وارد بازار کار شدید، تدریس کردید، تدریس در واقع زبان ادبیات فارسی در مدارس مختلف اگر اشتباه نکنم، یا احتمالاً وارد کارهای دیگری هم شدید. دوست دارم ابتدا توضیح بفرمایید که در فاصله میان دریافت در واقع مدرک کارشناسی یا لیسانس تا زمانی که شما وارد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شدید برای ادامه تحصیلاتتون در مقطع فوق لیسانس در همین رشته، چه کارهایی رو انجام دادید؟ و بعد هم لطفاً توضیح بفرمایید در رابطه با مقطع کارشناسی ارشدتون که در اونجا استادانتون چه کسانی بودن و این دوران هم چگونه سپری شد و پایان‌نامه‌تون رو چگونه انتخاب کردید و مسائلی از این قبیل.
بله، من تو این فاصله که همونجور که شما گفتید نسبتاً هم زیاد بود، من شاید حلوش 40 سال داشتم که باز تحصیلاتم رو دنبال کردم، در حالی که وقتی فارغ التحصیل شده بودم 4-5 سالم بیشتر نبود که بعد از سربازی که برگشتم رفتم دنبال کار، و بعد دیگه انقلاب شد در اون روزگار، و ما هم تو سالهای اوایل انقلاب که مدت دانشگاه ها تعطیل بود و دیگه استخدامی هم در کار نبود، اولین جاهایی که استخدام میکردن آموزش پرورش بود و من شرکت کردم در چند شهر، مثلا یزد، عرضم بزرگ شما، گیلان، تهران، زنجان. خیلی جاها برگزار نشد، اعتصاب میشد به هم میخورد. زنجان برگزار شد، من رفتم زنجان امتحان دادم، اومدم. تقریبا یه 15-20 روز بعد خبر دادن که من قبول شدم و میتونم اگر دادم بخواد برم اونجا. رفتم، منطقه خب ما فکر میکردیم که در شهر زنجان میمونیم. من اون موقع دیگه زن داشتم، 2 بچه داشتم، ولی گفتن که باید برید مناطق اطراف. اون روز اطراف زنجان تا نزدیک آبیکم میومد، یعنی اونجا هم جزش بود، آبیکم جز زنجان بود، یعنی مرکزیت با زنجان بود. به هر حال ما افتادیم علموت. من دیگه خانومم و بچه‌هامو برداشتم و رفتم اونجا. خیلی البته اصرار کردیم که نریم، هر کاری میتونم برامون بکنم که به خاطر بچه‌هامون نریم. نشد، رفتیم و چند سالی در علموت بودیم و عرضم حضور شما اونجا من دبیر بودم. این رو هم عرض بکنم که اون سالی که ما رفتیم من تنها نبودم، 4 نفر دیگر هم با من به همین شیوه انتخاب شده بودن که فرستادنشون به علموت. ما در اونجا خودمون دبیرستان رو تأسیس کردیم. بچه های اونجا برای دوره دبیرستان باید میبودن قزوین. اولین دوره که دبیرستان تأسیس شد دوره ما بود اونجا، که بعدم دیگه حالا ادامه پیدا کرد، حتی دبیرستان ها هم اضافه شد. اون موقع من یادمه که اونقدر کم بود که یک دبیرستان بود، دختر و پسر با هم توی کلاس بودند، یعنی تفکیکی وجود نداشت. اما به محض اینکه مجالش پیدا شد دبیرستان دخترانه جدایی هم تأسیس شد و دخترها رو جدا کردن. اون سال هم برای من سالهای خوبی بود، برخلاف بعضی از دوستانم که همیشه شکوه داشتن که چرا اونجا افتادن. نه اینکه من نداشتم، منم خیلی آرزو میکردم که واقعا یه جای باشم که از امکانات تحصیلی بهتری برخوردار بشم، که نشد. البته یکی از دلایل فاصله افتادن هم شاید همین بود. به هر حال ما در علمود چون کاری نمیشد بکنیم، وقت خیلی زیاد بود، در حقیقت یه مرکز بخشی بود که مثل یک روستا بود، الان تبدیل به شهرستان شده. من کتابهام رو برداشتم رفتم اونجا و شروع کردم به خوندن. این کارهایی که من بعدن انجام دادم میتونم بگم که حسش در اونجا در حقیقت کاشته شد، به این معنی که من دیگه فقط میخوندم، کاری نمیتونستم انجام بدم. یعنی دیگه نه امکان این که کتابی بنویسی و چاپ بکنی و اینها، این چیزا نبود. فقط 2-3 بار خود آموزش پرورش از من یه چیزهای خواست، به رغم این که اوایل انقلاب، نمیدونم به یاد دارید یا نه، با کتاب‌های درسی که پاسخنامه‌ای براش نوشته میشد و اینها، خیلی آموزش پرورش مشکل داشت و همیشه مبارزه میکرد با این. بعد یه مرتبه مواجه شد با یک جریانی تو مدرسه ها که دید بابا این دبیران نمیتونن این کتاب‌ها رو تدریس بکنن، ضمناً بگیم که کتابام یه اندک مایه دشوارتر شده بود. مخصوصا من یادمه که مثلا بچه ها عربی رو خوب نمیتونستن درس بدن، یعنی خودشون بلد نبودن، نیاموخته بودن، چون اینا تحصیل کرده های دوره قبل از انقلاب یا همون دوره انقلاب بودن، عربی خوب نخونده بودن. من یادم مثلا از من خواستن که برای کتاب های عربی دوره اول و دوم و سوم راهنمایی یک راهنما بنویسم برای معلم‌ها و خودم هم تدریس بکنم. مدتی سرم به این گرم بود که خوب بود برای من، حداقل خیلی خوب بود. بچه‌ها از طریق اون در حقیقت میتونیم بگیم که تو اون منطقه لااقل هماهنگ تدریس میکردن تو همه مدرسه ها، یک چیز به دانش آموز گفته میشد و این برای کنکور خوب خیلی جالب بود. در حال یه مدتی اونجا 5 سالی تقریبا من علمود موندم که خیلی دیگه دور افتادم از همین مسائل، اما رابطم رو با کتاب و خوندن و فیش برداری کردن و اینها قطع نکردم. من الان فیش های بسیاری دارم که چون علامت گذاری میکردم و در حقیقت دوره های نوشتنش هم کما بیش معلوم بود، اینا بخشش تو علمود فیش برداری شده که خانمم هم خیلی به من کمک میکرد. من کتاب میخوندم، علامت میزدم، داخل گیومه میذاشتم، بغل دستش عنوانش رو میدادم، خانمم اینها رو روی فیش میبرد که همینهایی بود که بعدا تبدیل شد به این کتابهایی که عرض کردم. یعنی زمینش بود که اینا تعریف شد، یعنی ابتدای به ساکن هم نبود. در حال مدتی گذشت و همونجور که عرض کردم من در سال 64 دعوت شدم که در دانشگاه آزاد تدریس بکنم. همون استادی که خدا رحمت کنه من براش یادنامه نوشتم، استاد علی حشودی، او لیسانس بود، مدرک بالاتری نداشت، اما کسی بود که تو همون کتابم من آوردم نامه مرحوم دکتر شهیدی رو کلیشه کردم و اونجا گذاشتم که دکتر شهیدی به آقای دکتر جاسپی نوشته بود که از این آقا استفاده بکنید، این الان در حد یک دکترای ادبیات. و انصافا هم چنین بود، آدم باسوادی بود و مدیر گروه بود، تمام اون سالها مدیر گروه بود که من وقتی که ایشون رفت مدیر گروه الهیات شد ادبیات رو گرفتم و با هم تو یک اتاق بودیم و خیلی خیلی من از او استفاده کردم، خیلی چیز یاد گرفتم، عربی خیلی خوب میدونست و تقریبا تا آخر عمرش هم یادمه که توی دارالقرآن نهج البلاغه تدریس میکرد و تفسیر میکرد، یعنی اونقدر تسلط داشت به زبان عربی. ادبیات بیش از اسلامو خیلی خوب خونده بود، خیلی خوب میدونست و سالها هم توی تربیت معلم زنجان هم مسئولیت داشت و هم تدریس کرده بود. معلم خیلی خوبی بود. بچه هایی که باش کار کرده بودن ده ها بار به من میگفتن که ما تو کلاس او از همه کلاس های دیگه کم بیش بهتر استفاده میکنیم، برای اینکه طرح درسش روی تخته همیشه نوشته بود و آیتم به آیتم توضیح میداد، پرسش و پاسخ انجام میشد، میرفت آیتم بعدی، یعنی بچه ها همونجا در حقیقت یاد میگرفتن و بیرون میرفتن. خیلی خوب بود کار استاد علی حشرودی که خدا رحمتش کنه. بعد همون استاد به من گفتش که دیگه از من گذشته، من حال و حوصله این کارها رو ندارم، اینا هم که الان نیاز دارن. اون موقع ما توی دانشگاه آزاد حتی فوق لیسانس هم نداشتیم، 3-4 نفر لیسانس میمدن تدریس میکردن. به من گفت تو که این وضعیت رو داری برو فوق لیسانس بگیر. گفتم بابا دیگه من زن و بچه دارم و از من گذشته. تشویق کرد به هر حال منو که این کار رو انجام بدم. بعد یه دوره اونجا برگزار شد در 2 سال متوالی که استادای خیلی خوبی اونجا آمدن، مرحوم دکتر ماهیار مثلا عروض تدریس کرد اونجا، دکتر حسن انوری اومد دستور تدریس کرد، دکتر تقی پورنامداریان اومد که من نسبتی هم البته بهشون دارم، ایشون اومد، خیلی استادای خوبی اومدن. به هر حال اونجا هم تو اون دوره پرسش و پاسخ بود و اینها، من تازه فیش‌های بدیم رو فراهم آورده بودم، با دکتر انوری صحبت کردم، منو تشویق کرد که اینو چاپ کن حتما، که البته حدود 5 سال بعد این اتفاق افتاد، من هنوز مجال این رو پیدا نکردم که اون کتاب رو هم چاپ بکنم. در حال اون کتاب چاپ شد و اونها هم به من گفتن چرا نرفتی ادامه تحصیل بدی، الان دانشگاه ها نیاز دارن به استاد، برو ادامه تحصیل بده و بیا. برای گفتم ببینم حالا کجا میشه و نمیشه. گفتن آموزش پرورش هم ممکنه که بعدها خودش یک دانشگاهی باز بکنه، که همون سال دانشگاه آزاد تأسیس شد، رشته ادبیات ادبیات هم تأسیس کرد، چون اولین رشتهش یادمه که الهیات بود، دومیش ادبیات بود و نیاز داشتن به استاد ادبیات. من رفتم برای تدریس، به من گفتن که اگر تا این که عرض میکنم مثلا فرض کنید خرداد ماه بود، گفتن اگر تا شهریور بتونی یک کتاب بدی تألیف بکنی که بتونی اون رو تدریس بکنی، دو واحد به درس بدین. این چیزی بود که تو دانشگاه معمول بود البته، و بسیار بسیار عالی بود. یعنی همینجوری هر کسی از گرد راه میرسید داشت نمیگفتن بیا درس بده. من نشستم اون کتاب رو ظرف 3 ماه اون یادداشتام رو تنظیم کردم و نوشتم با قلم دیگه، تایپ و اینا هم که معمول نبود نمیکردیم، و بردم دادم به مدیر گروه. گفت یه هفته بعد جواب میدیم. یه هفته بعد جواب دادن که انتخاب شدی. دو واحد درس بدی به من دادن که همون باعث شد که من دیگه در حد اونجا موندم. و رئیس دانشگاه که آقای نجمی بود در اون موقع، خیلی به من اصرار کرد که برو مدرکتو بگیر بیا اینجا، من هر کاری بشه برات میکنم، استخدامت میکنم. که رفتم اومدم، و البته به صورت نیمه وقت منو استخدام کرد، بعد تبدیل شدم به تمام وقت بعد از اینکه از آموزش پرورش البته از اون تربیت معلم بازنشست شده بودم، اونم زودتر از موعد مقرر. البته در حال تو اون دوره ایم که من رفتم، استادامون مثلا دکتر تجلیل بود، مرحوم دکتر شاه حسینی بود، دکتر حاکمی بود، دکتر مظاهر مصفا بود، آدم های برجسته‌ای بودن. به هر حال همه استاد دانشگاه تهران بودن، چون اصلا دانشگاه دیگری معمول نبود که استادشون بیان اونجا. با اینها گذروندیم، درسمون خوب بود، متون بلاغتمون رو مثلا با دکتر تجلیل خوندیم که من بعدها رفتم سراغ اون کتاب های بلاغی، دوتا کتاب تألیف کردم. یعنی خوب بود برای من کلاس ها در حقیقت، با وجود اینکه تو کلاس خیلی کم میخوندیم، اما کاری که میکردیم خوب بود، تحقیقاتی که میکردیم خوب بود. متونمون رو هم با مثلا دکتر حاکمی خوندیم، تصوف با ایشون خوندیم، آن دکتر سجادی هم بود که با ایشون هم من خاقانی خوندم، خیلی خیلی استفاده کردم، خدا رحمت کنه ایشون رو. استادای دیگه هم به هر حال به این ترتیب بودن و از همشون استفاده کردیم. رسالم هم قبلا هم اشاره کردید شما در اوایل برنامه که روی سبشناسی مثنوی های جامی بود. من اون دوره علاقمند شدم یک بار سبشناسی بخونم، که هنوز یک کتاب خیلی خوب سبشناسی نبود، بعدها آقای دکتر شمیسه مثلا کتاباش تعریف شد، بعد دیگران کتابای سبشناسی نوشتن و به بازار اومد، و دانشگاه هم دو واحد سبشناسی داشت که بیشتر از روی جزوه تدریس میشد. همون مرحوم آقای حشودی یکی از کاراش همین بود که جزوهاش الان من دارم، خیلی خیلی شست و رفته از روی سبشناسی بهار تدریس میکرد، سبشناسی نثر رو و نظمش رو هم با استفاده از همین نثر و سبشناسی نظم مرحوم بهار، یعنی اعتقاد داشت که بهترین اونه. و شاگرد او که دکتر حسین خطیبی بود، اون جزوه هاش بر اساس حرفا اینا و اطلاعاتی که خودش به دست می آورد نوشته شده بود، و بچه ها سبشناسی رو اونجوری می خوندن. من علاقمند شدم به این، جزوه هایشون رو خوندم، با خودشم به مواساتی داشتم، و به همین دلیلم رفتم روی سبشناسی کار کردم، اون روی اون متون، که اونم بعدها یه دستکاری هم کردم، ولی باز مجال چاپش دست نداد، که امیدوارم یک روز فرصت اون کارم دست بده و من اونها رو هم یاد داشتم حداقل چاپ بکنم. نمیگم چیز خوبیه، برای خودم شاید بهتر از هر کسی بوده باشه. همونجور که قبلا هم گفتم، پایان نامه ارشدم رو با دکتر تجلیل گذروندم و از او استفاده کردم. بیشتر او بلاغی بود البته، من سرشناسی رو از جای دیگر هم استفاده میکردم، پیشش میبردم و تایید میکرد و اونها رو در حقیقت وارد میکردم تو پایان‌نامه، و به این ترتیب پایان‌نامه‌مو دفاع کردم و اون دوره سپری شد. همون سال امتحان دادم و در دوره دکتری با رتبه 2 در تهران، که هم فقط هم تهران بود، میدونید که اون موقع دانشگاه آزاد اصلا هیچ جای دیگری نداشت، 10 دانشجو میگرفت در تهران، و من در دوره دومش بودم، با رتبه 2 پذیرفته شدم، رفتم مصاحبه، استادام همین استادا بودن و به هر حال قبول کردن که ما بریم درس بخونیم، و رفتم و دکتریم رو هم سال 70 شروع کردم، 75 هم تمام کردم.
شنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر تورج اقدایی. جناب دکتر متشکرم از توضیحاتی که دادید. خب ما میرسیم به مقطع تحصیلی دکترای شما در همین رشته زبان ادبیات فارسی که شما این دوره رو هم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در واقع گذراندید و اگر اشتباه نکنم تز پایان نامه شما شیوه های تصویرسازی در شعر نو فارسی بود که زیر نظر جناب دکتر ناصرالدین شاه حسینی شما این پایان‌نامه‌تون رو در واقع نوشتید. دوست داشتم در رابطه با این مقطع هم توضیحات بیشتری بفرمایید برای شنوندگان گرامی، استادانی که داشتید و در واقع درس هایی که داشتید و به خصوص در رابطه با پایان‌نامه‌تون که در رابطه با شعر نو فارسی بود بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه رو چه شاعرانی کار کردید و در واقع در مورد روش شناسیتون هم لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید و مسائلی از این قبیل.
بله، همونطور که عرض کردم قبلا، من هم دیر شروع کردم و هم برای رفتن به دانشگاه دولتی چون انتقال باید میگرفتم و حضور پیدا میکردم این مقدار برام دشوار بود. از این جهت رفتم به دانشگاه آزاد که آخرای هفته بود و تونستم یه مجالی پیدا بکنم که خودم رو به تهران برسونم و به سرعت نیمه شب بیام نیمه شب برگردم تا پرال اون زندگیم هم داشته باشم و لطمی به زندگیم وارد نشه. در مجموع برای من دوره خوبی بود. من سال 70 پذیرفته شدم و مصاحبه شدم و همون سال هم کارم رو شروع کردم، یعنی مهر 70 دانشجوی دوره دکتری شدم و تا سال 57 هم طول کشید. علتش این بود که ما عملا بعد از تمام شدن درسمون و جامعه که حدودا 2 سال طول میکشید باید 5 سال طول میکشید تا دفاع کنیم و به عبارت دیگه 3 سال بعد از درسمون هنوز بایستی روی رسالمون کار میکردیم. رساله منم البته یه مقدار گسترده بود، روی شاعرهای بزرگی مثل اخوان بود، مثل شاملو، فروغ، سهراب سپهری و برخی شاعران دیگر که کمتر روی اونا متمرکز بودم. خود این خیلی زمان میبرد. من حتی اگر اجازه میدادن که زودتر هم دفاع بکنن امکان پذیر نبود. بعدها میدونید که این زمان کوتاه شد و ما میدیدیم که بچه های دوره دکتری با ورود به ترم 7 یعنی بعد از 3 سال میتونستن دفاع کنن، ولی ما باید حتما 5 سالمون سپری میشد و خوبم بود به رغم این که یه زمان درازی به حساب میاد، اما اگر واقعا قرار بشه کسی کار بکنه روی رسالهش همین مقدار زمان میخواد. یعنی اون که 3 سال دفاع میکنه مگر اینکه خیلی آدم نخبه باشه، چون بچهای دیگه معمولا مجال پیدا نمیکنن کار خوبی ارائه بکنن، ناگزیر باری به هر جهت یه چیزی میارن و دفاع میکنن و میرن. این دوره از این جهت برای من خوب بود که وقتی درس میخوندیم، یعنی تو اون 1.5 سالی که واحد درسی پاس میکردیم استادای خوبی داشتیم، همون استادایی که تو ارشد داشتیم به اضافه بعضی از استادان دیگری که از دانشگاه تهران میومدن، هر کدوم در نوع خودشون آدم های برجسته‌ای بودن در اون روزگار. متنامون رو معمولا باز اینجا هم با دکتر حاکمی میخوندیم، من با مرحوم دکتر بزار مصفا هم متن پاس کردم، با دکتر تجلیل بلاغتمون رو همچنان میخوندیم و پاس میکردیم و عربی هامون رو با ایشون خوندیم. استادای دیگه هم همینجور به فراخور اون اوضاع احوالی که درش بودن درس‌های مختلفی داشتن با ما که به هر حال اون دوره 1.5 ساله هم سپری شد و رسیدیم به امتحان جامعه. ترم بعد باید امتحان جامعه میدادیم و یک مقاله هم باید ارائه میکردیم که خب اون مقاله رو من دادم. اون روز یک مجله بود به نام ادبیات معاصر که دیگه بعدها ادامه پیدا نکرد، آقای دکتر ثروت اون رو اداره میکرد و مجله خیلی خوب بود، مقاله خوبی توش چاپ میشد. من مقالم رو دادم، ایشون استاد شهید بهشتی بود، پذیرفته شد و مقالم چاپ شد و آماده شدم برای دفاع تر همون 5 سالی که عرض کردم. در حال موضوع رساله من تصویرسازی بود، شما هم بهش اشاره کردید، یعنی من رفتم تو حوزه بلاغت، همونجور که به هر حال حوزه کاریم شد بعدها هم تو دانشگاه. من تمام این مدت بلاغت تدریس میکردم تو هر دانشگاهی که میرفتم، حتی مثلا فرض بکنید دانشگاه دولتی زنجانم که رفتم اساسا برای بلاغت و دستور رفتم، یعنی استادی اونجا بود که رفته بود به آلمان و کسی رو میخواستن که بلاغت و دستور تدریس بکنه و من رفتم که این کار رو اونجا انجام بدم. یه 4 ترمی هم تقریبا اونجا تدریس کردم در دوره ارشد و دکتری. روی رساله هم که کار میکردم ناگزیر، خب این شاعرانی رو که گفتم باید همه متونشون رو میخوندم. یه مدت به هر حال طول کشید تا جمع‌آوری بکنم آثار اینها رو، چون هنوز به شکل مجموعه در نیامده بود، یه کمی سخت بود برام. اینا رو جمع کردم. مثلا فرض کنید الان ما میبینیم که مجموعه آثار شاملو، نادرپور، فروغ، اخوان، همه اینا در اومده. اون موقع تک تک بود دیگه، با تمام گزیده ها رو پیدا میکردم و یادداشت برداری میکردم. از این جهت یه مقدار کار خب دشوار بود. از طرف دیگر باید رو خود بلاغتم دقیق تر کار میکردم، نه در اون حدی که مثلا برای تدریس کافی بود. این بود که هم ناگزیر بلاغت عربی میخوندم، هم به بلاغت انگلیسی مراجعه میکردم و بلاغت های فارسی که وجود داشت و نسبتا هم دشوار بود به اونها مراجعه میکردم. مثل فرض کنید برای بدیع هم به عبدال بدایع مراجعه میکردم. جواهر البلاغه خوندم، عرضم بزرگ شما انوار البلاغه خوندم در اون روزگار. از شمس قیس مثلا هم بخش موسیقی رو خوندم و هم در اون انتهای اون کتاب بحث بلاغت رو خوندم. فنون بلاغت مثلا مرحوم همایی رو خوندم، ترجمان البلاغه، و بیشتر رو این حدایق السحر و اینها. این متون خودش فراهم آوردنش هم زیاد آسون نبود، ولی به هر حال چون کارم بود و دیگه نمیتونستم از کتاب خونه بگیرم، اینا رو به هر شکلی که بود اومدم تهران و چند روزی ایستادم از این کتاب خونه، از اون کتاب. بعضش هم نبود البته، واقعا تونستم پیدا بکنم و گرفتم، جمع‌آوری کردم و با خودم بردم زنجان و نشستم به کار کردن. یعنی روزم به هر حال به کار میگذشت و شبها تا دیر وقت، گاهی تا سحرگاه مجبور بودم بشینم این شعرها رو بخونم، عنصرهای بلاغشون رو مشخص بکنم که پیش برداری بشه، این کتابها رو هم بخونم و یادداشت برداری بکنم. به هر حال کار مفصلی انجام شد در اون روزگار. اما وقتی که ارائه کردم به من گفتن کم کن این رو، به این ترتیب نمیشه. یعنی میرفت بالای 700 صفحه تقریبا، اما با چیزی که ازش زدیم نزدیک به 300 صفحه باقی موند. گفتن که همین کفایته، برای اینکه ما میخوایم بدونیم که تو چجوری در حقیقت کار کردی و چجوری مطلب رو فهمیدی و چه کار میتونی بعدن بکنی. همین مقدار کافی بود برای کاری که انجام میشد. در حال اون رو هم به این ترتیب گذروندیم و در سال 75 از رساله خودم دفاع کردم، پذیرفته شد با نمره خوب و از اون به بعد دیگه به عنوان استادیار توی دانشگاه آزاد پذیرفته شدم. توی تربیت معلمم که مدرس بودم و مدرسی رو خیلی زودتر گرفته بودم، هرچه تلاش کردم که به هر حال بتونم از این استفاده بکنم، عملا امکان پذیر نشد و هیچ رتبه‌ای به من ندادن. با همون مدرسی هم بازنشست شدم. رسالم هم چاپ نکردم هنوز، ولی بعد از اون هم اومدم با اون چیزهایی که داشتم یک جا اینا رو جمع کردم، باز شروع کردم به کار کردن. خودم هم البته بار دوم و سوم که اون رو خوندم حق دادم به اون استادا که بعضی چیزاش هم تکراری بود، هم زیاد لازم نبود، یا بعضی چیزاش هم پوشانی داشت. من یه جای راجع به چیزی صحبت کرده بودم و یه جای دیگر هم باز اون اومده بود توی حرفای من. این بود که حذف کردم. یه چیزی در حد 400 صفحه تقریبا ازش باقی مونده که باز اینم جز اون آثاریه که شاید یک روزی توفیق پیدا بکنم اینا رو چاپ بکنم. امیدوارم این فرصت به دست بیاد.
جناب دکتر تورج عقدایی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم در برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت ما بتوانیم بحثمون رو با شما ادامه بدیم، این بار در رابطه با دیدگاهاتون و آثاری که از شما تاکنون منتشر شده. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
در حال از شما هم متشکرم که این فرصت رو به من دادید که درباره این مسائل، البته به صورت خاطرات و خیلی گذرا، صحبت بکنم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر تورج عقدایی از استادان زبان و ادبیات فارسی. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات حسین طهماسبی و من هم منیژه یاران گوینده. شبتون به خیر و شادمانی و خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، و اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. برای برنامه چهار باغ امشب یک موضوعی انتخاب کردیم، عجب موضوعی. اجازه بدید تو فرصت‌های بعدی خدمتتون عرض کنم.